مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 16 اسفند ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 6 مارس سال 2016 میلادی، تنها 2 هفته مانده است به نوروز. در 1 ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، حسین قبینی.
با درود فراوان، خبرگزاری رسمی ایران روز یکشنبه به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشت که حکم بابک زنجانی و 2 متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه این 3 متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه در نشست خبری خود همچنین خبر داد که دادگاه بدوی این 3 متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، این دادگاه همچنین متهمان را به رد مال به شرکت ملی نفت ایران، شاکی پرونده و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 آنچه پولشویی توصیف شده محکوم کرده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1 میلیون بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو از شرکت نفت ایران تحویل گرفته است و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند، 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود، امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری روز یکشنبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ گونه تصمیمی برای ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نگرفته است. آقای روحانی همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود که دبیرخانه این شورا حق ندارد مصوبه‌ای در این مورد تصویب کند. به گفته رئیس جمهوری ایران، علی شمخانی دبیر این شورا نیز گفته است دبیرخانه شورا در این زمینه مصوبه‌ای ندارد. در مورد ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی، غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از آن که مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند، آقای اجرایی اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. در خبر دیگر، به گفته مسئولان عراقی روز یکشنبه دست کم 47 تن در پی یک انفجار انتحاری در نزدیکی بغداد کشته و بیش از 60 تن دیگر مجروح شدند. یک مأمور پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که 39 تن از قربانیان غیر نظامی و بقیه اعضای نیروی امنیتی عراق بودند. در پی این انفجار نزدیک به 50 خودرو نیز آسیب دیدند. پلیس میگوید فرد مهاجم در کنار یک ایست بازرسی ورودی شهر هله خودروی بمبگذاری خود را منفجر کرد. یک مسئول امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته است که این بزرگترین انفجاری است که تاکنون در استان هله رخ داده است. به گزارش سازمان ملل، بیش از 670 عراقی در ماه گذشته بر اثر ادامه اقدامات خشونت‌آمیز در این کشور کشته شدند. این تعداد شامل قربانیان رشته انفجارهایی در بغداد و شهرهای دیگر عراق است که مسئولیت همه آنان را گروه داعش بر عهده گرفته است. آقای بکتاش،
سپاسگزاریم. حسین قویمی بود. اخبار را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری پیشاپیش سال نوی خورشیدی و در پی انتخابات 7 اسفند.
به اعتقاد من سال 1394 یک سال تاریخی و به یاد ماندنی برای ملت ایرانه.
اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی که هویتشان همچنان نامعلوم است.
حکم آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگری که در این پرونده با ایشون محاکمه شدن در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
تصمیم فیفا در بکارگیری آزمایشی تکنولوژی در امر داوری مسابقات فوتبال، با یک کارشناس گفتگو کرده ایم.
این یک تصمیم تاریخی برای فوتبال خواهد بود. آقای جیانی اینفانتینو یک هفته تقریبا پس از انتخابش به ریاست فیفا دوره جدیدی رو در این بزرگترین نهاد ورزشی آغاز کرده.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ساعتی پیش در نشست خبری خود سالی را که رو به پایان است یک سال تاریخی و به یاد ماندنی برای ملت ایران خواند. حسن روحانی در این نشست خبری دو موضوع را در سال جاری مهم برشمرد: توافق هسته‌ای و انتخابات اخیر. همکارمان الهی روانشاد که نشست خبری حسن روحانی را پیگیری کرده همراه ماست. خانم روانشاد، آقای روحانی در مورد انتخابات چه گفت؟
این اولین نشست خبری رئیس جمهوری ایران بعد از انتخابات بود و آقای روحانی در مورد انتخابات هفتم اسفند ماه گفت که مردم در انتخابات پاسخ بداخلاقی ها را دادن و گفتن که تهمت و افترا نتیجه معکوس میده. در مورد انتخابات در تهران همیشون گفت که مردم تهران با هوشمندی کارو یکسره کردن و نگذاشتن که انتخابات به دور دوم برسه. او البته یادآور شد که ممکنه که برخی از انتظارات برآورده نشده باشن، اما افزود که از زمان ثبت نام نامزدها تا روز انتخابات دولت هیچ شب آرامی رو نداشته و همه توان خودش رو به کار گرفته تا به گفته او امید رو به جامعه برگردونه و تعداد افرادی که بتونن در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنن بیشتر بشه، که اشارش به رد صلاحیت است. حسن روحانی همچنین گفت که مردم از اینکه در روز انتخابات دیدن که اینترنت و موبایل‌هاشون کار می‌کنه تعجب کردند و اضافه کرد که شرایط امروز شرایط دیروز نیست و سال آینده هم متفاوت خواهد بود. و ما حسن روحانی سال 94 رو همون گونه که شنیدیم یک سال تاریخی و به یاد موندنی برای ملت ایران خواند و به تاریخ‌های اشاره کرد، از جمله 23 تیر ماه روز حصول توافق هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1، 29 تیر ماه روز لغو همه قطعنامه‌هایی که در سازمان ملل و شورای امنیت اون پیشتر تصویب شده بود، 24 آذر که 12 مصوبه شورای حکام علیه ایران لغو شد و همچنین 26 دی ماه که برنامه اجرایی اقدام مشترک برجام و برجام به تصویب نهایی رسید و از روز بعد از اون ایشون گفت که تحریم‌های اقتصادی و بانکی برداشته شدند. همه اینها را آقای روحانی آغاز یک تعامل سازنده با جهان نامید و در جای دیگه ای گفت که برجام یک را اجرا کردیم و اگر جزئیاتی هم باقی مونده در مسیر درست خود به اجرا در خواهد اومد و افزود که البته اگر طرف مقابل بخواد جای به وظیفه و حقوقش عمل نکنه عکس العمل فوری ما را خواهد داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد به اینکه فضا برای جذب سرمایه گذاری آماده است. به سفر نخست وزیر ترکیه به تهران اشاره کرد و گفت که نخست وزیر ترکیه به او گفته که ترکیه آماده سرمایه گذاری مشترک در ایران و افزود که فرانسه هم همینطور. اون در جای دیگه ای گفت که وزارتخانه های مربوطه باید خودشون رو آماده کنن برای تعامل با بانک ها، چرا که در شرایط ایران با گذشته کاملا متفاوته. اضافه کرد که احقاق حقوق ما به گفته او تنها احقاق حقوق هسته‌ای نبوده. به صادرات نفت اشاره کرد، گفت که قدم به قدم در حال بازگشت به گذشته هستیم اما زمان میبره و اضافه کرد که باید چاه‌ها رو فعال کرد و یک صحبتی هم کرد در مورد این که الان 400 هزار بشکه نفت بیشتر تولید میشه و روز به روز هم بر این میزان افزوده خواهد شد.
خانم روانشاد، موضوع ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق هم گویا مطرح شد در این نشست.
بله بله، حسن روحانی در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران گفت هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مورد آقای خاتمی وجود نداشته و اضافه کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور هم حق نداره مصوبه‌ای در این مورد تصویب کنه و افزود که از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور خودش پرسیده که در این مورد سوال کرده و او گفته که در دبیرخانه در این زمینه مصوبه‌ای نیست. در مورد ممنوع تصویب شدن محمد خاتمی این را اضافه کنم که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این صحبت و ادعا توسط مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده.
سپاسگزاریم. همکارمان الهی روانشاد بود و نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری. وزیر امور خارجه ایران امروز سفر منطقه‌ایش به کشورهای جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه را آغاز کرد. محمد جواد ظریف در این سفر قرار است به 6 کشور برود. بابک غفوری آذر.
نگاه ایران به شرق آسیا و منطقه اقیانوسیه. محمد جواد ظریف بامداد یکشنبه تهران را به مقصد جاکارتا پایتخت اندونزی ترک کرد. نخستین مقصد او در سفری که شامل 6 کشور مختلف در آسیا و اقیانوسیه می شود. آقای ظریف قرار است در سفری که 11 روز به طول می انجامد علاوه بر اندونزی به سنگاپور، برونئی، تایلند، استرالیا و نیوزیلند هم سفر کند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین المللی درباره سفر آقای ظریف به آسیای شرق و انتخاب اندونزی به عنوان مقصد اول این سفر چنین میگوید:
اندونزی یک کشور بسیار مهمی است برای ایران. اولا اندونزی بزرگترین کشور مسلمان جهانه. نقش اندونزی در کنفرانس کشورهای اسلامی نقش مهمیه. ثانیا اندونزی کشوری است از نظر صنعتی و اقتصادی تا حدودی پیشرفته و میتونه برای ایران یک به اصطلاح مدلی باشه، امکاناتی باشه از امکانات اقتصادی اونجا استفاده بکنه. و همین علت هم من فکر می‌کنم که به اصطلاح ایستگاه اولش اندونزی بوده ناشی از اهمیتی است که اندونزی برای ایران قائل هست یا ایران برای اندونزی قائل هست، به خصوص اینکه مشکلات فرهنگی در روابط اقتصادی ایران و اندونزی نیست. یعنی ایران میتونه بدون ترس از اینکه اون چیزی که در ایران نفوذ گفته میشه، بدون ترس از نفوذ سیاسی و فرهنگی با اندونزی رابطه اقتصادی خوبی داشته باشه و از قدرت اندونزی در مجامع اسلامی استفاده بکنه به عنوان بزرگترین کشور اسلام.
وزیر خارجه ایران در نخستین روز این سفر در اندونزی در اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی شرکت کرد. نشستی که با موضوع فلسطین و تحولات این منطقه حساس خاورمیانه برگزار شده و به گزارش خبرگزاری‌های ایران شاهد رودررویی چند ثانیه‌ای وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی با یکدیگر هم بوده است. دو کشوری که در یکی از پرتنش‌ترین دوران روابط خود با یکدیگر قرار دارند. علی صدرزاده درباره این دیدار کوتاه و شرایط فعلی در روابط میان ایران و عربستان میگوید:
از همین جا معلوم میشه که در حقیقت اندونزی چه رول مهمی داره، چه نقش مهمی داره در این رابطه. خبرگزاری‌های ایران سعی کردن که این حاشیه ها رو پایین بیارن، بلکه حتی مدعی شدن که به آقای ظریف و آقای الجوبیر دست داده توی این کنفرانس. ولی اون چه که مهمه، آقای ظریف سعی میکنه با فعالیت دیپلماسی به اصطلاح دولت تدبیر و امید یک تنش زدایی بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاره. ایران هیچ مایل به افزایش تنش بین عربستان سعودی نیست. این برعکس، عربستان سعودی است که نگران توسعه نفوذ ایران هست. مثلا همین در سوریه این آتش بسی که برقرار شده در حقیقت به نفع ایران است و ضد نیروهایی که در سوریه هستن، چون در این آتش بس اسد و نیروهای طرفدار ایران و حزب الله تقویت خواهند شد و همینطور هست در عراق. ولی این که آقای ظریف موفق بشه در این تنش زدایی جای سوال واقعی هست، برای اینکه این آقای ظریف دستگاه دیپلماسی ایران نیست که رابطه مشخص ایران و عربستان رو تعیین میکنه. رقابت های ایران و عربستان در کشورهای مثل لبنان، سوریه و عراق، این رقابت ها توسط کسانی دیگری از ایران مدیریت میشه. به خصوص سپاه قدس، بیت رهبری، اینها هستند که تعیین میکنن که در ایران در این سه کشور به خصوص چه کاری باید انجام بده. به همین علت من فکر میکنم که تنش زدایی آقای ظریف در برابر عربستان اونچنان با موفقیت همراه باشه.
آقای ظریف قرار است از اندونزی به سنگاپور و برونئی برود و از آنجا برای شرکت در 14th نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا راهی تایلند شود. بخش بعدی سفر وزیر خارجه ایران حضور در دو کشور منطقه اقیانوسی است. دو کشور استرالیا و نیوزیلند که به شکل سنتی از متحدان آمریکا در این منطقه محسوب می‌شوند و در سال‌های گذشته با کشورهای غربی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران همراهی کردند. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران اعلام کردند، یک هیئت پرشمار اقتصادی وزیر خارجه ایران را در سفر اخیرش همراهی می‌کند. به جز اندونزی که وزیر خارجه ایران پیشتر هم به آن سفر کرده بود، این برای نخستین بار است که محمد جواد ظریف به 5 کشور سنگاپور، برونئی، تایلند، استرالیا و نیوزیلند سفر می‌کند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری‌های ایران امروز به نقل از سخنگوی قوه قضاییه گزارش دادند که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری خود همچنین گفت که دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده است. فرینه آسمی
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه 16 اسفند ماه گفت حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در ادامه نشست خبری خود گفت دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران هم هست را اعلام و به جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی محکوم کرده است. نام دو متهم دیگر محکوم به اعدام هنوز در رسانه ها اعلام نشده است. بابک زنجانی که بر اساس گزارش ها در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به دولت او برای دور زدن تحریم های بانکی کمک می کرد 9 دی ماه 92 با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. دادستانی تهران بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک FIIB، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده است. بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده که 1 میلیون بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160 میلیون یورو را پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
یادآوری میکنیم که حکم اعلام شده بدویست و متهمین همچنان فرصت تجدید نظرخواهی دارند. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان در مورد اعلام حکم بدوی متهمان پرونده نفتی دیدگاه های خود را در تماس با پیامگیر رادیو فردا بازگو کرده اید.
من فکر میکنم تپاول بیت المال ما ملت از اون موقعی شروع شد که دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه رو صادر کردن. در واقع از همون موقع دزدی و تپاول و غارت مثل این که حالت رسمی پیدا کرد.
من میخوام بگم اون که احمدی نژاد نور چشمش بود و از اون طرفداری میکرد اصل این قضیه است و این پرونده به او میرسه. اینا میخوان این یه نفر رو اعدام بکنن تا سر کلاف گم بشه و پاک ترین دولت پاک بمونن.
آقای بابک زنجانی تو زمان آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد هم باید دستگیر بشن. 8 سال این مملکت رو به 50 سال عقب روند با کاراش، یعنی 100% من فکر میکنم باید همینطور باشه که آقای بابک زنجانی از بالا دستور میگرفت، خودش به تنهایی نمیتونست کاری بکنه، بس این میون آقای احمدی نژاد هم باید دستگیر بشن.
در تو این حکم بدوی آقای بابک زنجانی میخواستم بگم من متوجه نمیشم. من نوعی میام یه چیزی رو میخرم، من خریدارم، خب پولشو پرداخت نمیکنم، شما میتونید پولشو بگیرین. این حکم چه حکمیه؟ اونی که فروشنده است، اون وزارت نفت اونا رو باید بگیرن اعدام کنن. من خریدار آقا اومدم پول دادم اومدم نفت خریدم، به من نفت دادین، پولش هم قرار بوده پرداخت کنم پرداخت نکردم، حالا بعدن میخوام الان عنوان کرده که میخوام پرداخت کنم. چه دلیل داده که ایشون رو اعدام کنین؟ اعدام ایشون یا حکم بدوی، حالا ما میگیریم اعدام، یا میخوان این گره رو کور کنن ما بقیه جریان رو نشه، یا اینکه خودتون قضاوت کنین.
در مورد بابک زنجانی، هر کی با آخوند همکاری کرد آخر عاقبتش همینه، خسرت دنیا و الاخره.
در مورد حکم صادر برای البته تو دادگاه بدوی برای آقای بابک زنجانی و کسای دیگه، به حال از قبل این بدیهی بود، وقتی کسای دیگه اینا رو سپورت میکنن و به اینا قول همکاری میدن، همون اتفاقی که برای آقای آریا افتاد و بدون سر و صدا قضیه رو خاتمش دادن، آقای زنجانی و دوستاشون باید انتهای این کار رو حدس می‌زدن و حداقل سعی می‌کردن که نظرات مردم رو جلب کنن با گفتن واقعیات. وقتی ما بیاییم و یک سری به هر حال کارهای خلاف قانون رو انجام بدیم با ساپورت رانت بعضیا و باز بخوایم که لاپوشونی کنیم، طبیعتاً نتیجه‌اش به جز این نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه برای هماهنگی مواضع مسکو و تهران پیرامون سوریه قرار است به ایران سفر کند. تهران و مسکو بارها اعلام کردند که پیرامون سوریه بر یک موضع‌اند و معتقدند که این مناقشه باید توسط مردم سوریه و بدون مداخله کشورهای ثالث حل و فصل شود. آنا رایسکایا.
میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، برای دیدار دو روزه به تهران سفر میکند. به گزارش ترتاس، او قرار است با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، درباره سوریه و سایر مناقشات خاورمیانه رایزنی کند. بر اساس این گزارش، مبارزه با تروریسم و برخی ابعاد روابط دوجانبه نیز در این رایزنی‌ها مطرح خواهد شد. بوگدانوف در حالی به تهران سفر می‌کند که تنها چند روز از سفر گریگوری کاراسین، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، به تهران می‌گذرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که بخش از رایزنی های کاراسین به همتایان ایرانیش نیز مربوط به بحران سوریه بود. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، یک ماه پیش مهمان مسکو بود و از آن پس چندین بار با بوگدانوف، همتای روسش، پیرامون مناقشه سوریه تلفنی گفتگو کرد. بریس تومانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید تحولات اخیر ضرورت هماهنگی مواضع روسیه و ایران را دوچندان کرده.
сейчас в Иране происходят политические процессы, которые могут
برخی تحولات سیاسی در ایران که در تشدید رقابت‌های اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات اخیر به خوبی نمایان شد، می‌تواند برای روسیه زنگ خطر را به صدا درآورد، زیرا طرفداران همبستگی با روسیه بیشتر در جبهه اصولگرایان قرار دارند و کمتر میان اصلاح طلبان. از سوی دیگر همکاری‌های مسکو و واشنگتن در سوریه می‌تواند عاملی نگران کننده برای تهران باشد. تاکنون بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که مسکو و تهران در سوریه صرفاً درباره اهداف کوتاه مدت اتفاق نظر دارند. اینکه همکاریشان تا چه حد ادامه دار باشد مربوط به آن است که چقدر هر یک از آنها به منافع سوریه فکر می‌کند و نه اهداف خودخواهانه‌شان.
در حالی که نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید ادامه مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه تا 10 مارس به تعویق افتاده، مسکو بار دیگر تأکید کرد که بحران سوریه صرفاً از طریق سیاسی قابل حل است. میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، که یک شنبه به تهران سفر میکند، به خبرنگاران در مسکو گفت برقراری آتش بس زمینه خوبی برای اثرگیری مذاکرات فراهم آورده و روسیه در تماس دائم با آمریکا برای حفظ آتش بس تلاش میکند. او همچنین گفت با ایران نیز رایزنی های مستمر در جریان است و دو کشور درباره لزوم اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت اتفاق نظر دارند. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید که روسیه از بحران سوریه خسته شده.
ми видим усиление нового противостояния суннитско-шиїтських з помощью Росії. Це совершенно очевидно.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در وهله نخست میان ایران و عربستان در جریان بود. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده و از سوی دیگر مسکو توانسته جایگاهش در کنار واشنگتن برای پایان بخشیدن به این بحران را تثبیت کند. به همین دلیل روسیه تلاش‌های دیپلماتیکش را افزایش داده تا بتواند از عملیات نظامی
بکاهد.
روسیه در کنار ایران از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می روند و ارتش دولتی سوریه و متحدان شبه نظامیان با استفاده از این حمایت طی هفته های گذشته پیشروی های در خاک آن کشور داشتند. روسیه می گوید از زمان برقراری آتش بس در یک هفته پیش حمله به موازه غیر از موازه تروریست ها در سوریه نداشته. مسکو در این حال بارها تأکید کرده که تنابودی کامل تروریسم به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد. آن رئیسک رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از مسئله سوریه به پناهجویان، البته نه پناهجویان سوری که ایرانی، حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که حدود 2000 پناهجوی ایرانی طی 2 یا 3 ماه اخیر از آلمان به ایران بازگشتند. به همچنین در مورد پناهجویان ناراضی و معترضی که در هفته‌های گذشته در شمال فرانسه لب‌های خود را دوختند گفت که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این پناهجویان را متقاعد کند به ایران بازگردند. شیرین فامیلی همکارمان گزارش می‌دهد.
حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که حدود 2000 نفر از پناهجویان ایرانی طی 2-3 ماه اخیر از آلمان به ایران بازگشتند. آقای قشقاوی که با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرده در مورد نحوه بازگشت این پناهجویان از آلمان گفته است که سفارتخانه‌های ایران می‌توانند برای پناهجویان برگه عبور بازگشت به کشور صادر کنند، اما در زمینه مالی و هزینه‌های بازگشت تصریح کرده که قولی داده نمی‌شود. از آغاز موج جدید مهاجرت به اروپا از بیش از 1 سال پیش تا کنون آلمان مقصد اصلی پناهجویانی بوده که به رغم تمام مخاطرات از طریق دریا و خشکی خود را به اروپا رساندند. اتحادیه اروپا از ماها پیش اعلام کرد که اولویت در مورد پناهجویان با آوارگان جنگ‌ها و کشمکش‌های سوریه، عراق و افغانستان است. در همین رابطه دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا از مهاجران اقتصادی خواسته است که به اروپا نیایند، چون این کار آنها به گفته او تنها جان و مال آنها را به خطر می‌اندازد و فایده‌ای ندارد. با این وصف معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که بسیاری از پناهجویان به دلیل موضع‌گیری سیاسی تقاضای پناهندگی از دیگر کشورها را داده‌اند. روز شنبه 15 اسفند ماه هفته‌نامه آلمانی فوکوس در گزارشی خبر داد که پناهجویانی که چشم‌انداز قبول تقاضای آنها از سوی دولت آلمان وجود ندارد، در صورتی که خود مایل به بازگشت باشند، ایالت هامبورگ 2200 یورو به عنوان هزینه بازگشت به آنها پیشنهاد کرده و پرداخت می‌کند. این مبلغ بر اساس این گزارش برای خانواده‌ها 1500 یورو تعیین شده است. به گزارش فوکوس تا کنون در کنار پناهجویان آلبانی، صربستان و عراق، پناهجویان ایرانی نیز از این پیشنهاد استقبال کردند. بر اساس آخرین گزارش اداره مهاجرت آلمان در ژانویه گذشته 50532 تقاضای پناهندگی در آلمان ارائه شده که 2.1% آن متعلق به پناهجویان ایرانی است. بر اساس همین گزارش در میان کشورهایی که از آنها پناهجوی غیرقانونی به آلمان آمده است، در ماه ژانویه ایران با 1061 پناهجو در ردیف ششم قرار گرفته است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی، تصمیم فیفا در بکارگیری آزمایشی تکنولوژی در امر داوری مسابقات فوتبال را در گفتگو با یک کارشناس بررسی می‌کنیم. در جریان تازه‌ترین خبرهای ورزشی قرار می‌گیریم و از آخرین تحولات در ارتباط با روزنامه زمان قرار می‌گیریم. دو روز پس از اشغال و تصرف ساختمان و دفتر روزنامه زمان در ترکیه، امروز این روزنامه مجدداً منتشر شد. آنگونه که برخی تحلیلگران امور ترکیه معتقدند، سیاست مقابله با منتقدان و مخالفان با قدرت و شدت و حدت بیشتری از جانب دولت آنکارا ادامه خواهد یافت. مهداد میردامادی.
روز یکشنبه روزنامه زمان از پرتیراژترین روزنامه‌های ترکیه با ظاهری جدید منتشر شد. بر روی صفحه یک عکسی بود از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و نیز اظهارات معاون نخست وزیر در تمجید از نظام جدید ریاستی در جمهوری ترکیه. پیشتر دادگاه هیئت امنای جدیدی را برای تصدی امور این روزنامه منتقد دولت تعیین کرده بود. جمعه گذشته به هنگام عصر روزنامه زمان با یورش نیروهای پلیس بسته شد. عبدالله آیاسون خبرنگار روزنامه زمان میگوید که از صبح جمعه همه انتظار برخورد پلیس را داشتند.
با گاز و اشکاور و ماشین‌های آبپاش آمدند، بیرون رفتیم، حمله کردند و به درون ساختمان بازگشتیم. من نزدیک در بودم. به زور مرا بیرون کشیدند. نگذاشتند وسایلمان را برداریم و با زور همه را بیرون کردند.
اما چرا با روزنامه زمان این گونه برخورد شد؟ دولت ترکیه میگوید که این روزنامه طرفدار جنبش خدمت است که تحت نفوذ فتح‌الله گلن، مبلغ و نویسنده ترک است که اکنون در تبعیدی خودخواسته مقیم پنسیلوانیا در آمریکاست. آقای گلن تا 2 سال پیش متحد آقای اردوغان بود. افشای فساد در دستگاه دولت آقای اردوغان روابط این دو را تیره کرد تا آنجا که دولت ترکیه روزنامه زمان را به آنچه نفوذ و تأثیرپذیری از جنبش تروریستی خدمت و گلن می‌خواند متهم می‌کند. زینب کاراتاش خبرنگار دیگر روزنامه زمان که مسائل مربوط به حقوق بشر و زنان را پوشش می‌دهد معتقد است مشکل دولت تنها با یک روزنامه نیست.
در حال حاضر دولت ترکیه هیچ صدای مخالف و منتقدی رو تحمل نمی‌کنه. پیشتر توقیف 2 روزنامه‌نگار روزنامه جمهوریت هم بود. پیش از اون با چند شبکه خصوصی خبری تلویزیونی ما هم انتظار چنین برخوردی رو داشتیم، اما باورمون نمی‌شد که برخورد اونها تا این حد خشن باشه.
عبدالحمید بیلیجی، یکی از سردبیران روزنامه زمان، هم اعتقاد دارد که این رویه در 3-4 سال گذشته معمول بوده و از سوی دولت پیگیری می شده است.
هر کسی که علیه سیاست‌های دولت سخن بگوید یا به دادگاه کشیده می‌شود یا به زندان انداخته می‌شود یا اینچنین به تصرف دولت درمی‌آید. این دورانی تاریک برای کشور و دموکراسی ماست، اما فکر نمی‌کنم این دوران ادامه یابد. اینجور نمی‌ماند. امکان ادامه این منوال نیست.
ترکیه در این حال با بحران‌های سوریه، عراق، پناهجویان، جنگ با گروه‌های کرد نیز مواجه است. اما به باور عبدالله آیاسون، خبرنگار دیپلماتیک روزنامه زمان، آنکارا از همه این موارد به نفع سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
به نظرم دولت ترکیه اهمیتی نمی‌دهد که دنیا در مورد سیاست‌هایش در برخورد با مخالفان و رسانه‌های آزاد چه فکری می‌کند. آنها از بحران‌ها به عنوان اهرمی برای جلب سکوت دنیا استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا به خاطر کنترل پناهجویان از ترکیه انتقاد نمی‌کند. غرب هم به دلیل مسائل سوریه و عراق ترجیح می‌دهد سخت‌گیری نکند.
اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که هر کشوری و به خصوص کشورهایی که در حال مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند باید متضمن حقوق بنیادی از جمله آزادی بیان و روند قضایی در خور آن منطبق با عهدنامه حقوق بشر اروپایی باشند، آنگونه که سبگی آکارچشمه دیگر سردبیر روزنامه زمان میگوید حکومت ترکیه به ایزا و اذیت مخالفان ادامه می‌دهد.
رئیس جمهور اردوغان یک بار گفت اگر کاری که ما می‌کنیم ایزا و اذیت بی دلیل مخالفان نامیده می‌شود بشود. ما این کار را ادامه می‌دهیم. این دقیقاً کاری است که الان جریان دارد. تعقیب و آزار مخالفان در سطحی بسیار وسیع.
زینب کاراتاش خبرنگار حقوق بشر و زنان در روزنامه زمان پس از آنچه ربودن و سیطره بر پرتیراژترین روزنامه ترکیه توصیف می‌کند می‌گوید همه چیز از این پس از رئیس جمهوری برمی‌آید.
رئیس جمهوری حاضر نیست هیچ صدایی در مقابلش بلند بشه. رئیس جمهوری نسبت به منتقدان بسیار حساسه و توقیف، پیگر، تهدید و آزار منتقدان شیوه معمول او هست.
دولت ترکیه سه روز دیگر با اتحادیه اروپا برای کنترل بیشتر بر تردد پناهجویان در خاک این کشور دور جدید گفتگوها را آغاز می کند.
مرتاد میردامادی از رادیو فردا گزارش می داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
این نظام برای اداره کشور هیچ برنامه نداره. فقط دنبال سوژه است. سوژه زنجانی، سوژه نوریزاد، سوژه خانم ستوده، سوژه این، سوژه اون. خلاصه اگه سوژه دارید، همینجوری به نظام بدید که برای اداره کشور و سر کار گذاشتن مردم خیلی براش مفیده. واقعا اینا دمشون گرم، چقدر حرفه‌این. ایشالله که هر چی که دارن ثروت و مال مردم رو اینجوری هوت میکنن میبرن هوا، نوش جونشون، اشکال نداره. سوژه بدید که مردم سرشون گرم باشه. خیلی خیلی از نظام و از شما رادیو فردایی متشکرم.
میخواستم خدمت آقای بابک زنجانی عرض کنم که ای کشته چرا کشتی تا کشته شوی زاری. به عنوان یک هموطن خیلی متاسفم برای شما آقای بابک زنجانی.
در مراسم تشییع و خاک سپاری واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی تقریبا تمام کسانی که گرفتاری های کشور ناشی از عمل کرد و تفکر اونها حضور داشتند. من امیدوارم که با دیدن جنازه ایشون روی زمین این مسئله رو با گوشت و پوست خودشون لمس کنن، چون از کاخهای به اصطلاح بلورین و آجگونه اومدن بیرون، اومدن سر تابوتی یه مرده ایستادن. تا دیر نشده به خاطر احقاق حقوق مردم، به خاطر اینکه گامی در راه وجدان و وظیفه انسانی بردارن، جلو دزدی ها، جلو غارت ها، جلو زورگویی ها، جلو بی‌عدالتی ها رو بگیرن. بالاخره یه روزی امام جمعه، رهبر انقلاب، تمام ما هممون جامون تو اون جعبه است.
فکر میکنم که به لیستای ممنوعیت جمهوری اسلامی از جمله ممنوع القلم و ممنوع القدم، ممنوع المعامله، ممنوع خروج، ممنوع ورود، ممنوع تصویر و غیره بایستی ممنوع العروسی را هم اضافه کرد، چون از حضور آقای خاتمی در عروسی دختر آقای موسوی جلوگیری شده. به نظرم این اقتدارگرایی جمهوری اسلامی رو که از ختم سوران و روسی و عزا هم وحشت داره.
قطر اخبار اومده بود که پس از پسافرجام قرار زندگی ما یه تکونی بخوره و اعلام کردن تا 20 اسفند بازنشستگان و مستمربگیران تامین اجتماعی میتونن یه وامی بگیرن و متحول بشن. امروز که 15 اسفند ماهه به بانک رفاه کارگران شعبه شهریار مراجعه کردم، با یک پنلی که دم در ورودی نصب کرده بودم مواجه شدم. یادداشتی به مضمون مزاحم نشوید و کلیه وام ها در تاریخ 23/8/94 قرعه کشی شده است مواجه شدم. عجب مملکت گل و بلبلی داریم. شما بفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به کارگیری آزمایشی تکنولوژی به ویژه تکنولوژی ویدیویی در امر داوری بازی‌های فوتبال را اعلام کرده است. به کارگیری تکنولوژی ویدیویی برای قضاوت صحیح در مورد صحنه‌های مشکوک در مسابقات فوتبال سال‌هاست در کانون بحث و بررسی کارشناسان و نهاد جهانی فوتبال قرار داشته است. با انتخاب جیانی اینفانتینیو به عنوان رئیس جدید فیفا به نظر می‌رسد اصلاحات نه تنها در نهاد جهانی فوتبال بلکه در خود فوتبال هم رو به شکل گیری است و چه بسا به کارگیری تکنولوژی در امر داوری فوتبال بتوان از آن به عنوان یک دگرگونی بزرگ در پرهوادارترین ورزش جهان یاد کرد. در گفتگو با یک کارشناس جهان ورزش می‌پرسیم این تغییرات را چگونه ارزیابی می‌کند. ایرج ادیب‌زاده در پاریس:
این تغییر بزرگ در تاریخ فوتبال بی سابقه بوده و استفاده از تکنولوژی ویدیو که به داوری و داورها کمک میکنه شرایط رو برای 2 سال آینده که شروع فصل 2017-2018 هست آماده میکنه. این یک تصمیم تاریخی برای فوتبال خواهد بود. آقای جیانی اینفانتینو یک هفته تقریبا پس از انتخابش به ریاست فیفا دوره جدیدی رو در این بزرگترین نهاد ورزشی آغاز کرده. اولین کاری که کردن کنار گذاشتن کمیته اجرایی بود که مسلماً کسی برای منحل شدن اون افسوس نمیخوره، چون بیشتر فسادهای جنجالی طی چند سال اخیر توسط برخی از اعضای همین کمیته اجرایی صورت گرفته. حالا قرار شورای فیفا تشکیل بشه و از بازیکنان گرفته داوران تا کارشناسان فوتبال در این شورا شرکت دارن. اونها هستن که بعد از این تصمیم میگیرن که میزبانی جام جهانی رو به کدوم کشور بدن. به هر حال آقای اینفانتینو روز شنبه در کاردیف در 130مین نشست سالانه برد بین المللی که قوانین فوتبال از سال 1886 نوشته و اون رو پشتیبانی میکنه و هر سال اون رو بازبینی کرده، اصلاحات و تغییرات زیادی رو که از مدت ها پیش انتظار میرفت به تصویب رسوندن و حالا باید مرحله استفاده از تکنولوژی در فوتبال عملی بشه، همونطور که در تنیس نتیجه داد، در راگبی هم الان مدت هاست پیاده میشه، در والیبال هم از همین فصل گذشته استفاده از ویدیو رواج پیدا کرده، یه مقدار کمک میکنه به داورا و یه مقداری از جنجال‌های داوری جلوگیری میکنه.
آقای ادیب‌زاده، این بحث همواره در گذشته بوده و مخالفت‌ها با بکارگیری تکنولوژی برای رفع ابهامات یا کمک به امر داوری برای قضاوت صحیح صحنه‌های مشکوک همواره روی این مسئله دور زده که بازبینی ویدیویی میتونه وقفه در بازی به وجود بیاره، اونو از حرکت بندازه و جریان یک مسابقه فوتبال رو قطع یا سرد کنه. نکته که در کنفرانس خبری رئیس جدید فیفا هنگامی که تصمیم به کارگیری آزمایش تکنولوژی به ویژه تکنولوژی ویدیویی در مسابقات فوتبال رو اعلام کرد بهش اشاره داشت و گفت در این مورد باید مراقب باشند. اما میتونین به مواردی از صحنه‌های مشکوک یا قضاوت‌های ناصحیح اشاره کنین که سرنوشت یک مسابقه رو به کلی عوض کرده؟
سابقهش برمیگرده واقعا به جام جهانی 1966. در اون سال توپی رو بازیکنان انگلیس زدن و فینالیست اون مسابقه ها که آلمان بود عقیده داشت که این توپ از خط دروازه نگذاشت. داور روسی بود، او این توپ رو گل اعلام کرد و این یکی از مسائل جنجالی تاریخ جام جهانیه، بزرگترین جنجال داوریه. بعد در سال 2014 بازی برزیل و کواسی یه پنالتی جنجالی پیش اومد که بعداً ویدیوهایی که نشون دادن دیدن اصلا پنالتی نبوده. یک بار دیگه فرانسه برای جام جهانی انتخاب شد در بازی ایرلند و فرانسه و تری آنری با دستش توپ رو زد به طرف دروازه، همه دیدن جز داور. در بازی جام جهانی 2002 بازی ایتالیا کره جنوبی، کارت قرمزی که به توتی داده شد هنوز هم بحثه که نمیبایست این کارت قرمز رو به کاپیتن تیم ایتالیا میدادن که باعث سقوط یا شکست تیم ایتالیا بشه. الان این 4 تا مرحله اصلی هست. یکی این که همین کارت قرمزه، یکی توپی که به داخل دروازه میره، یکی پنالتیه و یکی دیگه تشخیص هویته.
و آقای ادیبزاده، هر کدوم از این زمینه ها خیلی ابعاد داره که واقعا به کارگیری تکنولوژی و به ویژه تکنولوژی ویدیویی میتونه بسیاری از این ابهامات رو شاید رفع کنه. اما فکر میکنین آقای ادیبزاده به عنوان یک کارشناس جهان ورزش با به کارگیری تکنولوژی به ویژه تکنولوژی ویدیویی در دیدارهای فوتبال تا چه اندازه میشه انتظار داشت که حرف و حدیث و بحث درباره قضاوت یک مسابقه یا مسائل داوری رفع بشه؟
من فکر میکنم خب آقای بلاتر و میشل پلاتینی سالها برای استفاده از تکنولوژی در واقع یه دیوار دفاعی کشیده بودن و حاضر نبودن که این کار بشه. به هر حال من فکر میکنم که لازمه الان که ما به این مرحله رسیدیم که تکنولوژی میتونه کمک بکنه، باید به داور کمک کرد و یه مقدار از اشتباهات رو حل کرد. فکر میکنم که تکنولوژی بتونه خیلی از این موارد رو از بین ببره و کمک کنه به بهتر شدن فوتبال.
ایرج ادیبزاده، کارشناس جهان ورزش در فرانسه، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به سراغ همکار دیگر ورزشی من فریبرز غریب می‌رویم و در جریان نتایج و بازی‌های هفته 22 دسته برتر باشگاه ایران قرار می‌گیریم. آقای غریب، نتایج جالب توجهی رقم خورد در هفته 22؟
بله آقای خمسه‌پور، پرونده هفته 22 بسته شد امروز با 3 بازی که مهمترین مسابقه و نبرد در ورزشگاه آزادی تهران بود، جایی که پرسپولیس میزبانی از تراکتورسازی تبریز رو به عهده داشت. به خاطر موقعیت جدولی این دو تیم بازی حساس شده بود، مخصوصا پرسپولیسی‌ها که قبل از این مسابقه زوباهن تیم چهارم جدول، پرسپولیسی‌ها سوم بودند، اومد در تهران نفت تهران رو 1-0 برد و قبل از این مسابقه پرسپولیس تراکتور پرسپولیس زوباهن رو بالا سر خودش می‌دیدن. به خاطر این حتما باید این بازی رو می‌بردن که جایگاه سومیشون رو پس می‌گرفتن و تراکتوریان به خاطر اینکه کنده بشن از مکان هشتم. یه مسئله دیگه هم بود که این بازی رو آقای خمسه‌پور تحت شعاع قرار داده بود ایران به خاطر میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا و اون صحبت‌هایی رو که تیم‌های عربستانی گفته بودن ما به خاطر مشکلاتی که ایران هست و بعد از اون جنجال سیاسی به ایران نمیان، این بازی امروز زیر نظر مقامات AFC و همچنین رئیس امنیت اتحادیه فوتبال اروپا یوفا در ورزشگاه آزادی حضور داشتن، یعنی مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر دو روز پیش هشدار داده بود به تماشاگرها که این بازی توی این بازی مشکلی پیش نیارن که متاسفانه آوردن. برسیم به خود بازی. آقای خمسه‌پور، نیمه اول پرسپولیسیا دقیقه 12 گل زدن توسط رامین رضاییان، بعد تراکتور دقیقه 37 کارو به تساوی کشون توسط ایران پوریان. نیمه دوم بازی 1-1 شد نیمه اول. نیمه دوم دقایقی نگذشته بود که به خاطر یک مسئله و یک فول درگیری شدید بین بازیکنهای دو تیم به وجود اومد، چند دقیقه داور مجبور شد بازی را قطع کنه. تو همین موقع تماشاگرهای پرسپولیسی نیمکت تیم تراکتورسازی رو نارنجک بارون کردن و ترقه بارون کردن که متاسفانه تراکتوریا فرار کردن به وسط زمین و خلاصه جنجالی بود. طبق گفته گزارشگر شبکه 3 سیما، این بازی این تماشاگرات جلوی چشم ماموران امنیتی یوفا و AFC به هر حال یه مشکلاتی رو به وجود آوردن که خدا آخر عاقبت کارو به خیر کنه.
خب این آقای غریب میتونه خیلی نتایج چندان خوشایندی نداشته باشه، این گونه است؟
100% آقای خمسه‌پور، عرض کردم که به خاطر همون مسائل و مشکلات آقای تاج بعد از این بازی هم خیلی ناراحت بود و گفته بود من قبل از بازی هم از مقامات و مدیران هر دو تیم قول گرفته بودم که این بازی بدون مشکل به پایان برسه، اما این اتفاقات افتاد، نتیجه هم همون 1-1 پابرجا بود. با این نتیجه پرسپولیسی آقای خمسه‌پور رفتن به مکان چهارم، زوباهن اومد سوم، اما
صدر همچنان آقای غریب صدر به نظر میرسه که آبی‌های تهران و خوزستان یک جوری دارن کم کم این فاصله رو دیگه زیاد میکنن انگار.
بله، استقلال تهران در صد هست که استقلال خوزستان تیم شگفتی ساز هم در رتبه دوم، آبی‌های تهرانی 42 امتیاز، آبی‌های خوزستانی 41 امتیاز دارن و پرسپولیسیا روند بازی‌های خوبشون امروز قطع شد، هرچند که بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن، اما تراکتوریا خوب دست پرسپولیسیا رو خونده بودن از نظر فنی، مانع از این 3 امتیاز اونها شدن. حتی تراکتوریا دقایق پایانی یکی دو تا موقعیت تک به تک هم خراب کردن، ولی به هر حال بازی خوبی بود. یه بازی هم بازی مهم هم تو اصفهان بود آقای خمسه‌پور، که سپاهان دو تا گل زد اما نتونست محافظت کنه از این دو تا گلش در مقابل سبا تیم علی دایی دو تا گل خورد.
دو تا گل فرصت بیشتری نداریم آقای غریب، سپاسگزاریم. هفته 22 دسته برتر باشگاه ایران هم پروندهش بسته شد، تا هفته 23 چه روی دهد. در اینجا به مجله شامگاهی رادیو فردا با برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می‌دهد ادامه می‌دهیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا به دو خبر در ایران بپردازیم: رکورد شکنی زنان ایرانی در ورود به مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و همینطور اعلام جشن ازدواج دانش آموزی. سنت بسیاری از رسانه‌ها این است که در 8 مارس هر سال نگاهی داشته باشند به فراز و فرود مسائل زنان در سالی که گذشت، اما حالا تنها 2 روز مانده تا روز جهانی زن، کافیست نگاهی کنیم به خبرهای منتشر شده در هفته گذشته تا فراز و فرودهای وضعیت زنان در ایران را در همین یک نگاه ببینیم. از سوی برای اولین بار در 10 دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول انتخابات 14 زن برای حضور در مجلس انتخاب شدند. زنانی که عمده آنها تحصیلات دانشگاهی داشته و با تفکر مستقل یا اصلاح طلب قرار است به مجلس قانونگذاری پا بگذارند. از سوی دیگر مسئولان آموزش و پرورش استان هرمزگان از برگزاری جشن ازدواج دانش آموزی خبر دادند که در آغاز زندگی مشترک 50 زوج دانش آموز جشن گرفته شده، خبری که خیلی زود تکذیب شد اما اثر خود را بر جامعه باقی گذاشت.
فرقی نمی‌کنه که نماینده مجلس شورای اسلامی یک آقا باشه یا یک خانم، اما تعداد قابل ملاحظه خانم‌ها از دید افکار عمومی جهان اهمیت داره برای اینکه واقعیت این کشور رو درک کنن که در این کشور هیچ چیز بر مبنای جنسیت نیست، بر مبنای شایستگی هاست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را در آستانه ثبت نام کاندیداهای 2 مجلس، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر زبان آورده بود، اما رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان شایبه انتخاب شدن زنان بر اساس شایستگی و نه جنسیت را زیر سوال برد. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چرا علی‌رغم رد صلاحیت گسترده این بار مردم به زنان بیشتری برای حضور در مجلس شورای اسلامی رأی دادند میگوید:
به نظر من یه دلیل مهم این بوده که فعالان زنان و به طور کلی جنبش زنان این بار یک رویکرد فعال نسبت به انتخابات داشت. زنان رو دعوت به شرکت در انتخابات کرد به عنوان کاندیدا. اساساً تعداد کاندیداهای زن در این دوره خیلی زیاد شد، به همین دلیل می‌بینیم که زنان جوان از این دعوت استقبال کردن، کاندیدا شدن و خب خیلی‌هاشون هم منتخب شدن. دعوت دوم جامعه زنان این بود که مردم به زنان رأی بدن و این هم یک نکته بسیار مهم دیگه بود.
به گفته فاطمه حقیقت‌جو، افزایش حضور زنان در جامعه هرچند با محدودیت حضور در پست‌های دولتی سبب شده تا مردم توانایی‌های آنها را باور کنند و بیشتر به آنها رأی دهند. اما حاصل این اعتماد ورود 14 زن تحصیل کرده در مرحله اول انتخابات به مجلس شورای اسلامی است که بیشتر آنها جوان هستند و اصلاح طلب، ویژگی هایی که به گفته فاطمه حقیقت‌جو روند کار در فراکسیون زنان و تصویب قوانین به نفع زنان ایرانی را سرعت خواهد بخشید. فاطمه حقیقت‌جو در مورد راه نیافتن هیچ یک از نمایندگان زن محافظه‌کار به مجلس دهم میگوید:
عملکردی که زنان محافظه‌کار در مجالس هفتم هشتم دوم داشتن که عملکرد زن ستیزانه بوده تأثیر گذاشته که در این دوره هیچ زن اصولگرایی به مجلس را پیدا نکنه، با توجه به اینکه تمام اینها اصلاح طلب و مستقلند. دوم، تعداد بسیار زیادی از اینها زیر 40 سال هستند. این که نمایندگی میکنن نسل جوان رو کمک میکنه که در واقع درک بهتری از مطالبات جامعه زنان داشته باشن، پیگیر اصلاح قوانین باشن. اما این مستلزم یک آزماندهی بسیار خوب هم مستلزم این هست که این زنان منتخب ارتباطشون رو با جنبش زنان، با سازمانهای غیر دولتی زنان، با فعالین زن به شکل سیستماتیک حفظ کنند و داخل مجلس هم در تمامی حوزه ها فعال عمل بکنند.
با سپاس از فاطمه حقیقت جو.
در مورد ازدواج، اگر بشه که بشه اسمش رو گذاشت ازدواج بچه های زیر 13 سال، صحبت میخواستم بکنم و میخواستم بگم که این ازدواج ها در واقع یک بچه بازی قانونی و رسمی هست.
دختره، این واقعا فاجعه است، جنایته. حالا چهاری هم از دست هیچ کس ساخته نیست.
حتی به نظر من زیر 18 سال فاجعه است، برای اینکه اینها بچه هستند و چطور ممکنه این جنایت در موردشون انجام بشه؟ اینجاست که باید قانون به داد برسه، نه حکم شرعی.
هنوز یک ماه از درخواست کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران برای اصلاح قوانینی که منجر به ازدواج زود هنگام دختر بچه ها در ایران می شود نگذشته که خبرگزاری ها در ایران از برگزاری مراسم ازدواج دانش آموزی خبر دادند. هرچند خبرگزاری ایرنا خیلی زود این خبر را تکذیب کرد و نوشت که این همایش و نه جشن برای آموزش دختران ازدواج کرده مقطع متوسطه بوده، اما این تکذیبیه هرگز به اندازه خبر اصلی در جامعه بازتاب نداشت. این همه شهین دختر ملاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا وقوع ازدواج دختر بچه ها را تکذیب نکرد و گفت در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از 10 سال هم بوده ایم. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد سن ازدواج در ایران و قوانین مربوط به آن میگوید:
در سال 1313 که قانون مدنی ایران تصویب شده، سن 15 و 18 سال رو به ترتیب به عنوان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران قائل شدن. در سال 1353 این به 18 و 20 سال افزایش پیدا کرد، ولی پس از انقلاب در سال 61 این دوباره کاهش پیدا کرد به 9 و 15 سال و به پیش از سال 1313 برگشت. در سال 1381، یعنی 20 سال بعد از انقلاب حدوداً، این دوباره تغییر کرد، سن دختران 4 سال افزایش پیدا کرد و به 13 سال رسید و به 15 سال برای پسران. الان هم وقتی است که میتونه این تغییر بکنه، گرچه در خود قانون ملحوظ شده که با اذن ولی ممکن هست که کودکان زیر این سن هم بتونن ازدواج کنن. سال گذشته حدود 40,000 نفر در این سن ازدواج کردن که بخشی از اونها زیر سن قانونی هستن.
مصطفی اقلیما، جامعه شناس ساکن ایران، اما موضوع ازدواج دختربچه‌ها را بیشتر مرتبط با مسائل مالی می‌داند.
در شهرهای کوچیک فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان 9 سالشه 8 سالشه میاد خارج شوهر مادر این شوهر بکنه داره، و معمولا هم اون مردم مردی هستن 18 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن. در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید باشه، سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگه علای شهری اینا میتونن با آمادگی اینو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرها اونم مردم بازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه. یه مقداری که میگن دختر بالغ شد به سن بروغ رسید، جز اونم تو اون شهرای گرمسی 9 سال بالغ بشه میگن زن کامله.
با اینکه در سال 1391 یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود که هیچ دفترخانه این حق ثبت ازدواج دختران زیر 10 سال و پسران زیر 15 سال را ندارد، اما همچنان شاهد افزایش آمار ازدواج کودکان هستیم. به گفته خانم ملاوردی، این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک ارجاع شده تا بررسی و پیگیری شود و نیز دولت از وزارت دادگستری خواسته تا در این مورد گزارش دقیقی ارائه کند. اما آیا حتی در خوشبینانه ترین شرایط تغییر قوانین می تواند مانع ازدواج دختر بچه ها شود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
مسلما قانون در این زمینه کافی نخواهد بود. قانون فقط یکی از وجوه مسئله است، ولی تا زمانی که از لحاظ فرهنگی افراد تمایل دارن به این کار و این کار رو نادرست نمیدونن، این اتفاق خواهد افتاد. اما در کنار عامل فرهنگی و عامل قانونی، باید وضعیت واقعی و عینی زندگی خانواده‌ها رو هم در نظر گرفت. بسیاری از این کودکانی که از طرف والدینشون مجبور میشن تن به این ازدواج ها بدن، بر اساس وضعیت اقتصادی نامطلوبی است که در خانوار وجود داره و تصور اینکه دختر نانخور هست و سربار هست و باید شوهر کنه تا بار تکفل خانواده کاهش پیدا کنه. بنابراین مادام که در جامعه زندگی میکنیم که خانواده های بسیاری با فقر دست به گریبان هستن، این احتمال هم وجود داره. بنابراین در کنار عامل فرهنگی قانونی، بهبود وضعیت اقتصادی هم ممکنه کمک بکنه برای کاهش پدیده ازدواج کودکان دختر.
با سپاس از حسین قاضیان. با اینکه روز جهانی زن 8 مارس رو پیش رو داریم، اما خبرهایی که از ایران میرسه حاکی از اونه که همچنان فعالان جنبش زنان در ایران اجازه برگزاری گسترده مراسمی به این مناسبت رو ندارند. هفته آینده نگاهی خواهیم داشت به آنچه که روز سه‌شنبه 8 مارس روز جهانی زن در ایران گذشته. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و خبرهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 00420221122112 zan@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.